رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. دادگاه در سلوواکیا دو ماه بعد تحقیق پرونده یک شهروند تاجیکستان قرار کرد که این شخص خطرناک است. مرافع دادگاهی این مرد تاجیک روز پنجشنبه 30 می برگزار شد و گمانهای پیشینه شورای امنیت سلوواکیا و بعدن مقامات مهاجرت این کشور را درباره خطرناک بودن او تصدیق نمود. اسم، سن و سال، جزئیات دیگری وابسته به شخصیت و مشغولیت این مرد تاجیک نشر نمی شود. مقامات در تاجیکستان هم در این مدت هیچگاه درباره این قضیه خبری نشر نکردند. از آغاز مقامات سلوواکیا تنها گفتند که این شخص سال 2022 زمانی هجوم روسیه به خاک اوکراین از آن کشور در میان انبوهی پناهجویان به سلوواکیا رفت و درخواست پناهندگی کرد. بر اساس اطلاع محدود که از زبان مقامات وزارت امور داخلی سلوواکیا ماه مارس نشر شده است، این مرد تاجیک در اوکراین بر اساس حق اقامت به سر می برد. 25 مارس در اظهارات مطبوعاتیش شوتای اشتوک، وزیر کارهای داخلی سلوواکیا، این شهروند تاجیکستان را عضو سازمان همکاری دایش نامیده گفته بود که او برای گرفتن پناهندگی به مقامات سلوواکیا مراجعه کرد ولی پاسخی رد گرفت. تفصیلات بیشتر این خبر در وبسایت رادیوی آزادی. مقامات در تاجیکستان برنامه همایش گمانبران در افرادگرایی و تروریسم را به جامعه قبول کردنی هستند. بررسی این برنامه روز 31 می در جلسه حکومت تاجیکستان صورت گرفت که با اشتراک پرزیدنت امامعلی رحمان برپا شد. در خبر رسمی وبسایت پرزیدنت تاجیکستان آمده است در این جلسه لایحه قرار حکومت تاجیکستان درباره برنامه برقرار سازی و رینتگراسیای شخصان دارای گذشته اکستریمیستی یا تروریستی در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2024-2028 محاکمه گردیده قراری دخلدار قبول شد. شرح یا جزئیاتی از این بیش نشر نمی شود و معلوم نیست مشخصا سخن درباره کدام گروهی شهروندان می رود. همچنین معلوم نیست که آیا به این گروه زندانی های از میدان های جنگ برگردانیده شده هم داخل می شوند یا نه. ولی از آن که موضوع در گذشته هم موردی صحبت بوده است احتمال می رود در نوبت اول منظور کودکان و زنان اعضای آیله های جنگجویان گروهی دولت اسلامی است که به تاجیکستان برگردانیده شدند. یک مقام طالبان در افغانستان گفت که روز 1 ایون در شرق افغانستان یک قایق با 20 مسافر در دریا غرق شد. قریشی بدلان، یک مقام ماموریت ولایت ننگرهار گفت قایق در رودخانه محلی ناحیه مهمنددره به آب رفت و اکثر نشستگان آن اساسا زنان و کودکان جان دادند. به گفته بدلان در عموم در داخل قایق 25 نفر بود و 5 نفر دیگر جان به سلامت برده است. به اطلاع مقامات بهداشتی محلی تا حال فقط جسد 5 نفر از آب بیرون کشیده شد. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا جو بایدن نقشه این نوی آتش بس در نوار غزه و آزاد کردن گروگان های اسرائیلی را نشر کرد. و از حماس که در ایالات متحده آمریکا و اروپا تروریستی اعلان شده است خواست این پیشنهاد را قبول کنند. با گفته بایدن میانجی های قطری علاقه این پیشنهاد را به حماس رسانیدند. مرحله اول که 6 هفته طول می کشد، آتش بسی فراگیر و قاطع خروج ارتش اسرائیل از همه قلمروهای غزه، آزاد شدن چندین گروگان اسرائیلی بر عوض زندانی های فلسطینی را پیش بینی میکند و آیله ها باید بازمانده های جسد های گروگان های کشته شده هم سپرده شود. همین گونه این برنامه از 3 مرحله عبارت است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا گفت اسرائیل حق دفاع از همه گونه تهدید را حفظ خواهد کرد. بایدن گفت اگر حماس بر اساس سازشنامه عمل نکند و از اجرای عهده‌داری هایش سرکشی بکند، اسرائیل حق دارد عملیات جنگی را از سر بگیرد. تا حال همه گونه مذاکره ها برای ختم آتش بس ناکام شده است. مقامات در فرانسه گفتند که خادمان وزارت کارهای داخلی این کشور یک زاده 18 ساله چچنستان را بازداشت کردند که گمان می رود برای تشکیل یک عمل تروریستی در جریان بازی های المپیک تابستان امسال در شهر سنت اتین آمادگی می دید. گمانبر برای تشکیل حمله به فوتبال بازان و هم تماشابینان ورزشگاه ژوفروگی شهر آماده می شد می گوید این نهاد. وزارت کارهای داخلی فرانسه گفت که این اولین حادثه پیشگیری از عمل تروریستی در المپیاد امسال می باشد. Бозиҳои Олимпии Париж аз 26 июл то 11 август дар шаҳри Париж дар назар гирифта шудааст, вале бозиҳои футбол дар шаҳрҳои дигари Фаронса ҳам барпо мешаванд. Дар варзишгоҳи Жофруа Гишери шаҳри Сент-Этиен 6 бозӣ пешбинӣ шудааст. Аз ин пеш полиси Фаронса гуфт 10 зодаи Чеченистонро бо гумони ифродгароӣ дар шаҳрҳои Реймс, Страсбург ва Тулуз боздошт кардааст.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جنس باور درو.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنید.
www.azadi.org
حکومت طالبان در افغانستان گفته است که تنها در ماه می سیلاب خیزی در این کشور بیشتر از 400 نفر را کشته است. تنها در ولایت بدخشان 10 عضو یک عائله جان دادند و هیچ کسی از خانواده زنده نمانده است. در این میان بیشتر از همه ولایت بغلان آسیب دیده است. گزارش را در این باره من طاهری سفر تقدیم می کنم. محمد اسماعیل ساکن ولایت بغلان افغانستان امید داشت که امسال از گندمزارش حاصل بهتر می گیرد، اما سیل کشتزارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غم خانواده‌اش است که اکنون چگونه تأمین می کند. وی می گوید
امرا همیشه بود، همین سنگ را کشیده بانیم که چه رقم می شود.
سیل خانه های مردم فقیر را در روستاهای بغلان ویران کرده است. بسیاری ها در خیمه ها در شرایط سخت شبشان را سپری می کنند. مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند. نور محمد ساکن یک دهه بغلان گفت
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جا جور کنند. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایج زندگی هم کرده نمیشه.
یونیسف بنیادی حمایت از کودکان سازمان ملل میگوید در سیلاب‌های بغلان بیشتر از 300 کس جان دادند و 12000 خانه ویران شده است. برنامه آزوقواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب‌ها در افغانستان ده‌ها هزار نفر زیان دیدند. ضیاءالدین صفی سخنگوی دفتر برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان گفت
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد بیش از 80000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
دفتری برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان میگوید که برای کمک به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب‌ها به بیشتر از 14 میلیون دلار احتیاج دارد. این در حالی است که مؤسسه مذکور سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم کمک‌های غذایی به 10 میلیون نفر را در افغانستان قطع کرده است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
روسیه در خاک ازبکستان یک کارخانه خردی اتمی می‌سازد. در دیداری ولادیمیر پوتین و شوکت میرزیویف در تاشکند روزهای 26 و 27 می متن سازشنامه سال 2018 با ایلاوه‌های نو تکمیل شد. در این باره گزارش من خیرمان بقازاده. این چی کارخانه خواهد بود و تا کجا می تواند مایه نگرانی همسایه‌های ازبکستان از جمله تاجیکستان باشد؟ میرزیویف در جریان امضای پروتکل‌های ایلاوگی به سازشنامه که به فرق از طرح 6 سال پیش بنیاد کارخانه عظیم‌تر را پیش بینی می‌کند، آن را یک دستاورد مهم و یک طرح استراتژی نامید. کارخانه نو نه از دو بلکه از 6 ریاکتور هسته‌ای عبارت خواهد شد که توانایی هر یکش 55 مگاوات برق خواهد بود. میرزیویف گفت
این روز سازشنامه مهمی ساختمان کارخانه خرد اتمی را در ازبکستان امضا میکنیم. ما مدت ها شد که شرط ها و مسائل فنی این طرح را بررسی داریم. در زمینه آمادگی و سرعت بخشیدن به ساختمان این طرح استراتژی اتفاق نظر وجود دارد.
پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین این طرح را بخشی از برنامه‌های همکاری در بخش نیروی اتمی صلح می‌نامید. او از جمله گفت
شفقت میرمانویچ حالا در بارشون گفتن همکاری در بخش نیروی اتمی صلح‌آمیز هم در مد نظر هست. پروتکلی که امروز به سازشنامه سال 2018 اضافه شد امکان بنیاد نیروگاه اتمی خرد را در ازبکستان بر اساس فناوری های زمانوی روسی فراهم میکند و این کارخانه تاکید میکند و طلبات سخت‌ترین امنیت و حفظ محیط زیست جوابگو خواهد بود.
ولی قناعتمندی مقامات روسیه و ازبکستان را حامیان محیط زیست چندان طرفداری نمی کنند. فعالان محلی محیط زیست در ازبکستان بارها در زمینه امنیت کارخانه آینده برای محیط زیست کشور اظهار نگرانی کرده اند. کارشناسان منطقوی از پیامدهای آن به محیط زیست کشورهای همسایه ازبکستان در آسیای مرکزی هم هشدار می دهند. تیمور ادریسوف یک محقق سابقه‌دار مسائل محیط زیست در تاجیکستان روز 28 می در صحبت با رادیوی آزادی گفت طرح بنیاد کارخانه اتمی در ازبکستان بسیار سرخرج است و میلیاردها دلار را طلب میکند، ولی مسئله اساسی به گفته او به خاطر اکولوژی آن میباشد.
طرح را می خواهند در یک قطعه ولایت جیزخ بنیاد کنند که آنجا یک نظامی تقسیم شده کلهای با آبی شیرین جایگیر است و آن اینچنین با اعلامیه رمسر آید به حفظ آبهای کل و باطلاق ها داخل می شود. آژانسی نیروی اتمی ازبکستان بارها به هم بودن این طرح تأکید کرده است، اما حامیان محیط زیست از پیامدهای این کارخانه با اکوسیستم کلهای محلی نگران هستند. ما سرنوشت چرنوبیل و فوکوسیما را خوب یاد داریم. با علاوه مکان ساختمان کارخانه در نزدیکی سرحد قزاقستان و در کم بیشتر از 200 کیلومتری شهر خوجند، دومین شهری عظیم تاجیکستان جایگیر خواهد بود.
ادریسوف میگوید در صورت صدمه در نیروگاه اتمی این مشکل دیگر تنها مربوط به ازبکستان نخواهد بود و به همسایه های آن هم دخل خواهد داشت. با گفته ادریسوف مشکل کلیدی در این گونه طرحها پرتاب‌های اتمی است، چون که تا حال هیچ فناوری وجود ندارد که مسئله پرتاب‌های هسته‌ای را حل کند. امنیت کارخانه را دیگر کارشناسان هم طلبات مهم می‌نامند و همزمان می‌گویند آن وسیله در سبکتر شدن بحران انرژی ازبکستان خواهد بود. سیاستشناس عبدالملک قادرف از دوشنبه می‌گوید با عمیق‌تر شدن بحران انرژی در آسیای مرکزی که اهالی‌اش طرف بیشتر می‌شود و صنعتش توسعه می‌یابد، این کارخانه می‌تواند نقشی جدی داشته باشد. قادرف در صحبت با رادیوی آزادی گفت
برای تأمین کردن مردم هم ازبکستان و هم آسیای مرکزی با قوه برق در فصل سرما، این لایحه مهم است. ولی سؤالی که اینجا باید که مطرح شود اون است که تا کجا این ساختمان به خطر می شود، چون من می دانم که خیلی روسیه در موضوع ساختمان نیروگاه های اتمی تجربه کلان دارد. در ایران این ساخته است، در ترکیه تصمیم گرفته بود که می سازد، در خود روسیه ساخته است، تجربه کلان دارد. ولی او آیا اون متخصصانی که در وقتش بودن اونها حالا هستند یا که نیستند؟
حامیان حفظ محیط میگویند مقامات در تاجیکستان به طور آشکار هیچگاه طرفداری یا مخالفت خود را با این طرح بیان نکردند.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
آکنا پایگاه نظامی 201 تاجیکستان چه فشنگ برای بازی با روسیه دارد؟ در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. پس از حادثه کراکوس و افزایش فشار با مهاجران تاجیک در روسیه، یکی از تحلیلگران معروف آمریکایی گفته است سردی روابط میان مسکو و دوشنبه می تواند به دورنمای حضور حربی روسیه در تاجیکستان تاثیر گذارد. پاول گابل، متخصص امور بین الملل و در گذشته کارمند وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا، در پایگاه جیمزتاون فوندیشن با پشتگردانی ایریوان از روسیه می نویسد که مسکو نگران است که پایگاه های نظامی خود در ارمنستان و تاجیکستان را از دست می دهد. این تحلیلگر با تاکید به اظهار نظر برخی از کارشناسان امنیتی روسیه گفته است که دوشنبه از مناسبت روسیه با مهاجران در پی حادثه کراکوس از عملکردهای ارمنی ها الهام گرفته است و می تواند بستن پایگاه نظامی را طلب کند. اما امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سفر اخیرش به روسیه در حضور پوتین گفت کشورش این تصمیم را ندارد.
روسیه پایگاه نظامی از همه بزرگترین بیرون از مرز خود را محض در تاجیکستان دارد. در دوام این قدر سالها ما موقع خود را دیگر نکردیم و تصمیم نداریم که دیگر کنیم.
گنرال بازنشسته و از تشبسکاران قطع حضور مرزبانان روسیه در تاجیکستان نورعلی شاه نظرف میگوید هنوز فرصت چنین پیشنهاد نرسیده است.
این وضعیت های کشیده است و این قدر وقت ندارم با فکر من برای این چون را پیشنهاد کردم. برای که تو اگر خیر وضعیت رو با تماما اگر مپرسنیش باشد باید ممکن اگر پیشنهاد کنم. این حدیث هایی که در مسکو شد و اکت ترور که این ترور هیچ که تیشی روش گرفتن بسیار مشکل است. مبرید لیما با فکر میگوید که ما خیلی پیشنهاد خیلی طلبات کردن نمیتونیم از روسیه.
بار اول نیست که برخورد با مهاجرین تاجیک در روسیه مسئله پاسخ برابر وزن را در میان میگذارد. ولی برخی از کارشناسان شبهه دارند که تاجیکستان میتواند عامل مهمی امنیت و ثباتش را به ابزار فشار یا معامله تبدیل دهد. شیرعلی رضایان کارشناس روابط بین الملل بر این است که
با عنوان فشنگ و هم با عنوان فرق اندازه محدودیت، این محدودیت البته در درون نخنک، این تطبیق سیاست بسیار سمتی است و یگانه راه درست در همین حالت ما میبینیم که تنها سیاست بسیار سمتی میتواند باشد، چون که نگاه داشتن توازن و نگاه داشتن درهای باز برای همکاری با همه قدرت ها نهایت مهم است.
اما یک سیاستمدار تاجیک میگوید فشنگ های ایجاد توازن با روسیه کم نیستند، ولی برای استفاده آنها به حکومت ضرور است که در داخل پشتیبانی و زمینه های اجتماعی سیاسی قوی داشته باشد.
در حالت ضروری تاجیکستان می تواند از این فشنگ ها استفاده برد، ولی وقتی که برخورد منفعت های دایره های معین که می خواهند بودشان در قدرت تمدید کنند و از منفعت های حکومتی استفاده برند و از جمله از ثروت های زیر زمینی طبیعی و غیره و اینچنین منفعت های گیاستراتیگی و گیاپولیتیکی تاجیکستان پیدا می شد و که وضع اولویت ها در سیاست خارجی وابسته به امنیت اقتصادی و منفعت های ملی، اینجا از اراده سیاسی بیشتر رئیس جمهوری تاجیکستان وابستگی دارد.
می گوید شاکر جان حکیموف، معاون اولی رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان. تاجیکستان چون یک کشور بیرون آمده از اتحاد شوروی سابق روابط نزدیک با روسیه دارد و دو کشور یکدیگر را شریکان استراتژی می‌دانند. روسیه خود را نیروی می‌شمارد که حکومت امروزه تاجیکستان را پس از جنگ شهروندی سری قدرت آورد و صلح بین طرف‌ها را حمایت کرد. هزاران نفر از تاجیکان روسیه را مکانی می‌دانند که خانواده‌های تاجیک از آنجا رزق و روزی می‌یابند. اما پس از حادثه حمله به تالار کنسرتی کراکوس فشار به مهاجرین تاجیک در روسیه زیاد شد که دلسردی‌های را به میان آورده است.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
سلیمان دولتوف فعال سیاسی تاجیک از مقامات لیتوا خواسته است که مقام پناهندگی او را برقرار نموده از اخراجش به تاجیکستان پیشگیری کنند. من میرزا نبی خالق‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات امنیتی لیتوا روز 5 اپریل امسال او را بازداشت و با دلیل خطر به امنیت ملی خدمات مهاجرت این کشور حق پناهندگی او را بیکار کرده است. حالا سلیمان دولتوف در بازداشتگاه مهاجران غیرقانونی در ویلنیوس نگهداری می شود و او را خطر اخراج به تاجیکستان تهدید می کند. حالا او از قرار خدمات مهاجرت به دادگاه مراجعت کرده است و امیدوار است که دوباره حق پناهندگیش در لیتوا برقرار می شود. قرار است شکایت او را دادگاه اول ماه ایون بررسی کند. سلیمان دولتوف روز 20 می در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت 2 ماه هیچ مقام شرح ندادند که چرا به او چنین رفتار شده است. وی گفت فقط کارمندان خدمات مهاجرت در میانه ماه اپریل آمدند و درباره اشتراکش در یک همایش به پشتیبانی فلسطین در ویلنیوس پرسیدند. وی گفت
برعکس که در عکسی هایی که در لیتوا میشید من این میتینگ آمد میرفتم اوکراینسا را دستگیری میکردم، حتی اوکراینسا را در میتینگاشون میرفتم. هرچی که در لیتوا گذشت من به خاطر تیفلکایی که کشته شدند ما برای همون گومینیتر پوموشی هم رفتگی اشتیرو کرده گستم. دیگر من نه گروپی روف کاره میدونم، نه ایران میدونم، نه دیگر و دیگر. من همیشت کار
سلیمان دولت فی 36 ساله ساکن شهر وحدت سال 2015 از تاجیکستان فرار کرده است و سال 2016 با او در لیتوا مقام پناهندگی دادند. صاحب 3 فرزند است. در گذشته عضو گروه 24 و انجمن نیروهای سازنده تاجیکستان بود. 9 سال باز در ویلنیوس کار و زندگی میکند. به گفته شخصان نزدیکش او در مرکز لیتوا آشخانه، دوکان و نانوایخانه دارد. وی میگوید دوام 2 ماه بازداشت تجارتش زیان دیده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
از 8000 تا 65000 سومانی جریمه برای ستر و حجاب. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. برای واردات فروش ترغیب لباس‌های به فرهنگ ملی بیگانه، اینچنین در جای‌های جمعیتی پوشیدن چنین لباس‌ها، در تاجیکستان می‌توانند تا 87000 سومانی جریمه کنند. این را ماده 18 طرح نو قانون درباره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان پیش بینی می‌کند. طرح را 8 می وکیلان مجلس نمایندگان پذیرفتند. مولودخان میرزازاده وکیل پارلمان میگوید که بر اساس این ماده شهروندان و شخصان حقوقی تاجیکستان وظیفه دارند رکن‌های فرهنگ ملی و پوشیدن لباس‌های ملی را رعایت کنند.
میوری من کننده وجود دارد لایحه قانون با که در بودی ماده 481 دیگر کردار و دیگر حقوق غیران کنی محوری هنگامی رعایت نکردن طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در مورد تنظیم جشن و مراسم کردار حقوق غیران کنی محوری پیشنهاد شده است. این من شدگی از خلاص که لایحه قانون جمهوری تاجیکستان در باره تنظیم جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان ماده 18 قسم 2 میلیاری بولونیشون داده شده پیش بینی کرده شده است.
ماده 481 کادکس کنونی حقوق غیران کنی ماموری نه تنها برای بند 18 بلکه در مجموع برای رعایت کردن طلبات این قانون برای شخصان واقعی 7920 سومانی و برای شخصان منصبدار 39600 سومانی، شخصان حقوقی 57600 و برای صاحبکاران انفرادی و عالمان و خادمان دین 54000 سومانی جریمه پیش بینی میکند. در صورت تکرار شخصان واقعی 46800 و کاتگوری های دیگر از 57600 تا 86400 سومانی جریمه کرده میشن. در نظر است که به این ماده کادکس نیز تغییر الاوه ها وارد شود، ولی حالا معلوم نیست که اندازه جریمه ها تغییر میکند یا نه. در یک ویدیوی که روزهای اخیر در شبکه های اجتماعی دست به دست می شود که ظاهرا در درآمدگاه یکی از بیمارخانه ها است، مسئولان به زنهای ستر حجاب پوش می گویند که با این لباس 3500 سومانی جریمه می شود.
بگیمه کافانتا سیونی مزور پول انجو می روید. نه نیزم.
اربا سیونی مزور جریمه های. یک مرد همراه با چند زن ظاهرا پرستار از زنهای کار افتاده که ستر حجاب دارند می خواهند که آن را به شکل رویمال بندی به گفتی آنها تاجیکی تغییر دهند. رادیو آزادی مکانی ضبط شدن این نوار را معین کرده نتوانست، ولی در یکی از درمانگاه های دوشنبه به خبرنگاران رادیو آزادی در صحبت بدون میکروفون گفتند که در واقع چنین دستور گرفتند که زنان و دختران ستر و حجاب پوش را به داخل درمانگاه راه ندهند. هرچند طرح نوی تغییر الاوه ها بعد تایید اعضای مجلس ملی و امضای آن از سوی رئیس جمهور اعتبار حق پیدا میکند، ولی از حالا شهروندان را برای اجرای آن مجبور میکند. اما این قانون و قانونگذاری دیگری تاجیکستان مقرر نکرده است که منظور از لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست. فرهنگشناسان میگویند لباس ملی باید به زمان خود موافقت کند. منیره شهیدی پروفسور فرهنگشناس بر این نظر است که
لباس ملی شاید مهم باشد برای از دست ندادن بعضی الیمنت های فرهنگ ملی، لیکن همین لباس ملی باید موافقت کند به زمانی خودش. لباس ملی ما هر وقت تغییر می‌یافت و الیمنت های گوناگونی وارد می‌شدند. در زمان شوروی مثلا الیمنت های روسی، حاضر من اوروپا روم مثلا یک روز ملی میپوشم، روز دیگر اروپایی. انا چیز یعنی آزادی در لباس پوشی نیز بسیار مهم، لیکن این معنی ندارد که همین قاعده باشد، یعنی که قانون باشد که من از همین لباس بیرون نبرم. خنده آور.
کارشناسان میگن ظاهرن منظور قانون از لباس ملی پوشش زنها است، هرچند در خود قانون اشاره به لباس زن یا مرد نیست. از سوی دیگر در تاجیکستان اندیشه یکسان در مورد چگونگی لباس ملی وجود ندارد. رامیش آدینزاده طراح لباس های ملی بر این است که
اصلا لباس ملی از لباس اروپایی فرقیت شده آن است که در لباس ملی نقش و نگار تاجیکی داخل کرده شده است و به همین خاطر فرقیت اروپایی از لباس ملی در همین نقش و نگار می باشد. از اروپایی فرقیتش در همین است که باید لباس ملی نه کوتاه باشد و نه بی آستین و بی وای باشد.
برخی ساکنان در دوشنبه ضمن نظرپرسی خبرنگاران رادیو آزادی گفتند که برایشان پوشیدن لباس موافق ذوقشان راحت تر است و هر کس موافق ذوق و طبعش بپوشد و باید اجبار نباشد.
اما بسیارتر میخوام که حضرت به منی تر پشم.
اش باش محکمه باشد و زن تاجیک هم خیلی بزیبنده. های حجاب ست برای زن تاجیک هم خیلی است که برای پیش باش هم محکم کردن یا خیلوش سطر میبندن ای حد بیش بیکورای بده و خیلی سطر زن تاجیک در زیبنده نیست.
چی خیلی که در دیلی من محکم هم چیزا میپوشم. هر آدم با خواست دیلی خودش لباس میپوشه.
این اول باید مردو پوشم. همیدی؟ اول مردی خونه که پوشید زن و فرزندش ایو ابراهیم نگیره میپوشم.
طرح قانون درباره تنظیم جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان و پارلمان وارد شده است که 8 می وکیلان مجلس نمایندگان آن را پذیرفتند. سلیمان دولتزاده رئیس کمیته دین در معرفی طرح در حضور وکیلان گفته است که امام علی رحمان در دیدار با خادمان دین کشور روز 9 مارس امسال به این نکته تاکید کرده است. از نظر رئیس نهاد دینی کشور هدف این تغییرات تطبیق سیاست دولتی در ساحه تنظیم جشن و مراسم و بهتر گردیدن شرایط اجتماعی و وضع عائلوی شهروندان بوده است. قانون درباره تنظیم عنعنه و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان در سال 2007 نیز از سوی رئیس جمهور پیشنهاد شده بود. حالا قانون در 6 باب و 22 ماده تهیه شده است.
تو کوب می شوند. گوه هم سرشون رو پوکیزه می تراشند تا از روح برگردند. کارشون رو ساعت شروع می کنند که وقتی خوبی دیگران است. کاری خطرناک و پرماجرا، اما دارویی طلبگار. همه چی رو سبوک وانمود می کنند تا از وحشت ها، بیماری های مرگوار و عذاب وجدان چیزی نگویند. تصویر کوتاه بود از کاری زنان و دخترانی که به تن فروشی مشغولند.
کسی از روی نوعیلوجی و احتیاج و برای روزگزارانی، کسی هم به قبل برخه با هدفی دریافتی پولی آسان. اونها کیهویند؟ چی مجبورشون کرده که از این روح بیروند؟ مگر روح دیگر برای ساختن یک زندگی عادی و سالم رو داشتند؟
میزنند افخه یک گنده پیان میشوند غم و ممتنه خلاش خیل میگرد خیل تم زندگی داری خیل میشوند چه کار شد میکنند.
سلام خواهر، درود بیننده عزیز. موضوع صحبت ما و شما در برنامه نوبتی همین است. کار و شیوه زندگی این گروه زنان در جامعه تاجیکستان همیشه بحث برانگیز بود.